این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای اسرائیلی خروج از غزه را شروع کردند. اجلاس اقتصادی، اجتماعی و توسعه سران عرب در کویت برگزار می شود. و روسیه و اوکراین ابراز امیدواری کردند امروز بتوانند توافق تازه‌ای را برای انتقال گاز به امضا برسانند. ساعت 1 بعد از ظهر. سلام، روزا آجری هستم و 30 دقیقه با شما خواهم بود با مجله نیمروزی. نخست خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نیروهای اسرائیلی شروع به عقب نشینی تدریجی از غزه کردند. خروج نیروهای اسرائیل پس از آن آغاز شد که اهود اولمرت نخست وزیر این کشور آتش بس یک جانبه اعلام کرد و حماس نیز ساعتی بعد با اعلام آتش بس خواهان خروج نیروهای اسرائیلی از غزه طی یک هفته شد. نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه گفت که این کشور برای زمانبندی خروج نیروهایش از حماس دستور نمی گیرد. آقای اولمرت پس از دیدار با رهبران اروپایی گفت اسرائیل نمی خواهد در غزه بماند و به محض آنکه مطمئن شود که آتش بس دوام خواهد آورد و دیگر خطری متوجه امنیت شهروندان جنوب اسرائیل نیست، نیروهای خود را هرچه سریع تر از غزه خارج می کند. با آغاز خروج نیروهای اسرائیلی زیر فشار بین المللی حماس می گوید که به پیروزی بزرگی دست یافته است. حدود 1300 فلسطینی در طی تهاجم سه هفته‌ای اسرائیل به جنوب غزه کشته شدند و ویرانی زیادی بر جای مانده است. سران اتحادیه عرب روز یکشنبه برای شرکت در اجلاس اقتصادی اجتماعی و توسعه عرب در کویت گرد آمدند. گفته می شود که در این نشست بر سر برنامه 2 میلیارد دلاری برای بازسازی غزه پس از تهاجم سه هفته‌ای اسرائیل و حمایت از تشکیلات خودگردان فلسطینی توافق خواهد شد. مواضع رهبران عرب در مورد حماس متفاوت است و شرکت کنندگان امیدوارند پس از شکافی که بر سر برگزاری اجلاس قطر در روز جمعه میان اعضا ایجاد شد، در نشست کویت بتوانند مواضع واحدی را اتخاذ کنند. روسیه و اوکراین ابراز امیدواری کردند امروز بتوانند توافقنامه تازه‌ای را برای ترانزیت گاز روسیه به اروپا از راه اوکراین نهایی کرده و امضا کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین یک شنبه دیروز بر سر قرارداد جدید به تفاهم رسیدند. بر اساس قرارداد جدید روسیه در مقایسه با بهای گاز شرکت‌های اروپایی به اوکراین 20% تخفیف می‌دهد. و می‌رسیم به هفته‌نامه ویژه رادیو فردا برای بررسی مسائل و خبرهای مربوط به زنان در ایران و جهان. زنان، جنگ و صلح، بررسی برخی دیدگاه‌های سنتی مشکل‌آفرین برای ورزش زنان در ایران و نقد فیلمی ایرانی درباره سقط جنین بخش‌های گوناگون برنامه این هفته صدای دیگر هستند. پیش از شنیدن این برنامه یک توضیح درباره بخش معرفی کتاب در برنامه هفته پیش صدای دیگر ضروری است. در هفته گذشته میهمانی که در تهران برایمان کتاب کارت پستال نوشته روح‌انگیز شریفیان را معرفی می‌کرد، با استناد به نوشته روی جلد کتاب به ما گفتند که این کتاب برنده جایزه بنیاد گلشیری است. اما بنیاد هوشنگ گلشیری با فرستادن پست الکترونیکی ما را مطلع کردند که کتاب خانم شریفیان برنده جایزه این بنیاد نشده است. امیدواریم با این توضیح سوء تفاهم پیش آمده درباره کتاب یاد شده رفع شده باشد. اکنون برنامه این هفته صدای دیگر را می شنویم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته نیز من رویا کریمی 20 و چند دقیقه آینده را با شما خواهم بود. در 25مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در ابتدا به بهانه ادامه جنگ در غزه نگاهی خواهیم داشت به نقش زنان در میانه جنگ و صلح. سپس به بررسی نقش روحانیون در ورزش زنان در ایران خواهیم پرداخت و در انتها گفتگویی خواهیم داشت در مورد فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا.
آنها مسجد ایمان آجین را بمباران کردند. ما 5 دختر کوچک را از زیر آوار بیرون آوردیم که هر 5 نفر کشته شده بودند. این گفته یکی از دوستانم بود که عضو نیروهای داوطلب پزشکی است. او از جبلیه به من تلفن کرده بود. به منطقه جبلیه رفتیم. حملات متعدد اسرائیل یک مسجد و خانه مجاورش را با خاک یکسان کرده. اعضای خانواده‌ای که فرزندان دختر خود را در این حادثه از دست دادند در مقابل این مسجد تخریب شده به سوگواری نشستند. اصلا امکان دلداری به پدر دختران کشته شده وجود نداشت. وی گریه می‌کرد و می‌گفت جهان مرده است، جهان مرده است.
جملاتی که شنیدید بخشی از خاطرات روزانه خانم ایوا جازویچ، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اروپایی است. هرچند او تلاش می‌کند تا ابعاد مختلف جنگ در آن گوشه جهان را برای مخاطبانش بازگوید، اما باز هم ناگفته‌هایی وجود دارد که از چشمان همه پنهان می‌ماند.
حیا 12 ساله کشته شده بود. بدن سوختش سریعاً با یک ملافه سفید رنگ پوشانده شد. لاما 4 ساله نیز مقابل چشمان ما فوت کرد. اسماعیل 9 ساله زنده بود. دکترها گفتند تصور می‌کنیم حال این پسر بچه خوب شود. باید از پاهای وی عکس برداری کنیم. اسماعیل صبح پنجشنبه فوت کرد.
به گفته جامعه شناسان تا پیش از این از زنان و کودکان به عنوان قربانیان همیشه جنگ‌ها نام برده می‌شد، اما اکنون با استفاده از کودکان در عملیات انتحاری و حتی جنگ‌های نامتقارن و عضویت زنان در ارتش و گروه‌های استشهادی دیگر نمی‌توان آنها را قربانی مطلق دانست. این دسته از جامعه شناسان معتقدند که در بحث زنان و صلح فرضیات زیادی وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، معتقد است که زنان در هر حال قربانی‌اند.
معمولاً قربانیان گمنام جنگ زنان هستند. این بعد از اتمام هر جنگ است که تعداد بسیاری زن یا مورد تجاوز قرار گرفتند یا بیوه شدند یا پسران خود را از دست دادند و داغدار هستند. قربانیان جنگ به معنای واقعی زنان و کودکان هستند. با این ترتیب خیلی طبیعی است که ما نوعاً اگر بخواهیم نگاه جنسیتی داشته باشیم می‌بینیم که زنها طرفدار صلح هستند.
مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن بوستون آمریکا، از منظری دیگر به جایگاه زنان در میانه جنگ و صلح می‌نگرد.
من تصور می‌کنم از این حیث بین زن و مرد تفاوت خیلی عمده‌ای نیست. یعنی اگر میزان عصبانیت و خشم و انگیزه های ورود به صحنه جنگ بالا بره، در هر کشوری، در هر محدودی جغرافیایی، هم مردان آمادگی پیدا می‌کنند برای اینکه وارد جنگ بشن، هم زنان. منتها زنان بر پایه احساسات و عواطفی که نسبت به فرزندانشون دارن، همواره کوشششون رو صرف این کردن که فرزندانشون رو از آسیب جنگ دور نگه دارن، مخصوصا فرزندان کوچکشون رو. به همین دلیل در دنیا تلاش شده که زنها رو از جبهه دور نگه دارن، ولی همونطور که باز در تاریخ جنگ ها مشاهده میشه، پشت جبهه رو همواره زنها رونق بخشیدن و اون نیازهای جنگجویان مرد رو زنها تأمین کردن. ولی این نظم در حال حاضر به هم ریخته و مثلا آخرین نمونه‌ای که ما کاملا شاهد در هم ریختگی این نظم هستیم، با وجودی که کنوانسیون های جهانی هم این نظم رو پاسداری میکنن، حوادثی است که هم اکنون در غزه میگذره.
در تحقیقی که توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ صورت گرفته است، مشخص شده که نباید زنان را تنها به عنوان افرادی آسیب پذیر و یا قربانی جنگ دید، زیرا زنان به عنوان سیاستمدار، مدیران سازمان‌های غیر دولتی و گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلفی فعالیت دارند که برخی جنگ طلب و برخی صلح طلب هستند. نتایج تحقیقی در مورد عملیات انتحاری در جهان نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های 1985 تا 2006 220 زن بمب‌گذار انتحاری عهده‌دار 15% از کل حملات موفق یا ناموفق در سراسر جهان بودند و به گفته فروز رجایی فر دبیر کل زنان استشهادی ایرانی، از میان 55,000 نفری که برای انجام عملیات انتحاری در ایران ثبت نام کردند، 1/3 زنند. اما شیرون عبادی آنها را تنها استثنایی در میان زنان ایرانی می داند.
همونطوری که همه مردها جنگ طلب نیستند، همه زنها هم صلح طلب نیستند. صحبت من ناظر به غالب و اکثریت یک طبقه است. معمولا مردها روحیه جنگ طلبی و زنها چون قربانیان جنگند روحیه صلح طلبی بیشتری دارند، اما این قاعده البته استثناءاتی دارد که خودتون ذکر کردید.
20 سال پس از اتمام جنگ میان ایران و عراق، اینک در ایران نیز گروه‌های مختلف زنان گرد هم آمدند تا از صلح دفاع کنند. مادران صلح یکی از این گروه‌هاست که تا پیش از این عمده فعالیت خود را برای برقراری آرامش در داخل کشور متمرکز کرده بود. اما با آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، این گروه با انتشار فراخوانی از همه ایرانیان خواست تا در اعتراض به این جنگ نابرابر در برابر سفارت فلسطین تجمع کنند. تجمعی که نتیجه آن بسیار متفاوت با درخواست تجمع کنندگان بود. شیرین عبادی:
من بر این اعتقادم که زنان ایران صلح طلب هستند و نمونش رو هم دیدید. مادران صلح در مقابل سفارت فلسطین تجمع کردند و به نفع صلح در فلسطین و به نفع زنان و کودکان فلسطینی شعار می دادند که متاسفم طبق آنچه که خبرها می گوید مورد حمله تعدادی افراد قرار گرفتند که شعار می‌دادند مرگ بر سازشکار.
در حالی که زنان ایرانی 100 کیلومتر دورتر از نوار غزه برای برقراری صلح تجمع می‌کنند، آن سوتر در لبنان نیز زنان دیدگاه‌های متفاوتی در مقابل جنگ دارند. آیدا قجر، دانشجوی ایرانی ساکن بیروت، می‌گوید:
زنان اینجا تقریبا دسته‌بندی می‌شن به چند دسته. یکی دسته هستن که شیعیان رو تشکیل میدن و یا همپیمانان با شیعیان هستن. دسته دومشون هم گروهی هستن موسوم به 14 مارس که هواداران دولت سنیوره که اکثریت پارلمان رو تشکیل میدن هستن. اون گروه اول که شیعیان هستن، به علت همزمانی این درگیری ها با ایام محرم بسیار تحریک شدن و مایل به ورود جنگ با اسرائیل هستند و در واقع رهبرانشون هم کشورهای عربی رو به سه تشویق میکنن. اما گروه دوم که موسوم به 14 مارس هستند، معتقدن به هیچ وجه نباید وارد به جنگ با اسرائیل بشن و خب این کشور هم همیشه در حال درگیری بوده، یعنی همیشه شاهد جنگ بوده و تقریبا 2 سال میشه از وقتی که اون جنگ تموم شده و تلفات زیادی داده شده و بیشتر به این عقیده هستن که باید از طریق دیپلماتیک و تاکید روی روش‌های حقوق بشر از طریق سازمان ملل اقدام بشه و لبنان هیچ دخالتی نداشته باشه. در واقع لبنان نباید قربانی بشه.
اما برای کسانی که طعم جنگ را نه در گذشته 20 سال پیش بلکه در سال‌های اخیر چشیده اند، هنوز جنگ واژه‌ای هراس‌آور است. آیدا قجر از بیروت:
ببین مسلماً من به عنوان یه زن که نزدیک اینجا هم توی مردم حضور دارم، هم شاهد این تحولات هستم، مسلماً موضوع سختی در مقابل خود جنگ دارم. جنگ به طور منحصر به فرد چیزی نیست که ما بخوایم باهاش موافقت بکنیم. مسلماً هممون مخالفش هستیم، نه فقط برای کودکان، زنان، مردان، به علت انسانیتی که زیر پا گذاشته میشه، حقوق بشری که زیر پا گذاشته میشه. همه به شدت نگران هستن و به بچه هایی که توی غزه کشته میشن نه از دید ملی مذهبی بخوان نگاه کن، هر کدوم از اینا رو مانند اعضای خانواده خودشون میدونن و حاضرن وایسن که این همه قربانی داده نشه و این جنگ نامتعادل تموم بشه.
مهرنگیز کار تلاش زنان برای حضور در جبهه های جنگ را غریزی و تلاشی برای حفظ کودکان میداند. او معتقد است که نمیتوان نقش عده‌ای از زنان را که در این حضور در جنگ فعالیت های صلح طلبانه دارند و البته آسیب پذیرند نادیده گرفت. مهرنگیز کار:
نقش زنان هست در جنگ های امروزی، در جنگ های مدرن که ضمن اینکه در صحنه های جنگ حضور دارند ولی نقششون کاملا صلح جویان است، به این معنا که فرزند وابسته هستند به نهادهای گوناگون سازمان ملل متحد یا وابسته هستند به هلال احمر و وضعیت جنگ ها در این دوران به گونه ایست که حتی مراکز تجمع این نوع افراد رو و پرستارهای بیمارستان های صحرایی هستند یا مراکز هلال احمر در آفریقا میدونیم که حریم اینا رو شکستن و به طرف اونها موشک پرتاب کردن. در افغانستان این اتفاق افتاده، در عراق این اتفاق افتاده و همین دو روز پیش متاسفانه در غزه این اتفاق افتاده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان از رادیو فردا.
در سالهای اخیر به نظر می رسد هر نکته ای در حیطه ورزش بانوان می گنجد. از بحث بر سر شوهرکشی و دفاع شخصی و نبرد تن به تن در خیابان با مهاجمان نوامیس گرفته تا ورزش های رزمی و نانجیکو و مبارزه با سلاح سرد بر روی تاتامی، از مهارت های جسمانی و آمادگی بدنی و سلامتی گرفته تا شائبه حرکات نمایشی بدن نما و اندام نما. شاید این خاصیت ورزش باشد که هر چقدر هم که تلاش کنیم تا فقط به ذات آن فکر کنیم و تنها در فکر سلامتی و رقابت سالم باشیم، باز هم مسائل دیگری خود را به دامن ورزش تحمیل می کنند و اصل آن را تحت شعاع قرار می دهند. این حکایت سال هاست که تا مرز دینداری و بیدینی و امر به معروف و نهی از منکر هم کشیده شده است. از سوی زنان علاقمند به ورزش و ورزشکاران زن تلاش می‌کنند تا فرصتی برای رقابت‌های سالم بین‌المللی پیدا کنند تا شاید در این وانفسای عدم تحرک و ضعف حرکتی و عدم تعادل اسکلتی دختران ایرانی به آنها برای حتی 10 دقیقه ورزش صبحگاهی انگیزه دهند. از سوی دیگر برخی از علمای دینی معتقدند که همین دخترکان چابک ورزشکار دین را بر باد می‌دهند. و این نشان می‌دهد ورزش بانوان هم علاوه بر مسئولان رسمی آن که باید در برابر هر آنچه در این حیطه رخ می‌دهد تصمیم گیرنده و پاسخ دهنده باشند، مسئولان غیر رسمی نیز دارد که مدام آنها را زیر ذره بین خود داشته و کوچکترین حرکات برخلاف شونات اسلامی را به آنها تذکر می‌دهند. نسرین افضلی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، در این باره میگوید
مثل خیلی از سیاست‌های دیگه که ما تو ایران داریم، می‌دونیم که یه بخش رسمی و یه بخش غیر رسمی داره. ورزش زنان هم خیلی این موضوع در مورد صدق می‌کنه. مثلا ما نهادهایی می‌بینیم مثل امامان جمعه یا جاهای مثل بسیج خیلی تاثیرگذار هستن روی این زمینه و نمونه‌های زیادی شده، مخصوصا سال اخیر بیشتر می‌بینیم.
هرچند با پیوستن زنان ورزشکار به فدراسیون‌های مرتبط با رشته ورزشی‌شان به نظر می‌رسید که مسائل زنان ورزشکار ایرانی کاهش خواهد یافت، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. نسرین افضلی:
الان هم در تدوین سیاست‌ها به طور مشخص و کاملا واضح نقشی تعیین شده برای اینکه حتما سیاست‌های ورزش زنان چک بشه با امامان جمعه، و ما حتی در صورت جلسه‌ای که می‌بینیم در سیاست‌گذاری‌های ورزش زنان بوده، حضور امامان جمعه کاملا مشخص و ازشون نقل قولایی آورده میشه، هم مثبت و هم منفی، یعنی واکنش مثبت منفی در مورد ورزش زنان زیاد میبینیم. از نمونه قدیمش که مربوط به بازی المپیک میشه، اصلا نظر آیت الله علم الهدى امام جمعه مشهد بود که خیلی مخالفت کرد با پرچم‌داری زن ورزشکار ایرانی در اونجا که هما حسینی بود، و اخیرا هم این بحث تکماندوکارها که اجازه حضور روی دوچرخه رو پیدا نکردن، ما می‌بینیم که خب اعلامیه زیادی از طرف نهادهای سنتی و مذهبی داده شد در این زمینه که خب حمایت کردن. خود آقای رئیس جمهور هم نه تنها تقدیر کرد از این دوتا کاراتکا، بلکه یک اتومبیل مینیاتور هم بهشون اهدا کرد. به عنوان مثال علم الهدى به عنوان یکی از تاثیرگذارترین در واقع امامان جمعه که هستش در سطح کشور، نگاهش به ورزش زنان نگاه منفی هسته. ایشون گفتن متاسفانه بانوان ورزشکار ما در رقابت بین‌المللی با وضع نامناسبی شرکت کرده بودند و عکس‌های آنها را به مسئولان ورزش بانوان نشان دادم. من با آنها گفتم شما فرمودید زن می‌تواند با پوشش در مسابقات اسکیت شرکت کند، در حالی که جستی که ورزشکار ما در حال اسکیت گرفته کاملا ضد ارزش‌های دینی ماست. یعنی این اقدام شما دو پیام داشته. اینجا خیلی جالب هستش که استدلالی که میارن به نظرم کاملا در چارچوب نظری خودشون درست هستش. یک، گفتید یک خانم ورزشکار میتواند با پوشش اسکیت کند، و دو، اعلام کردید مسئله تبرج و انجام حرکت‌های محرک از یک عنصر دینی بلامانه است. یعنی شما در عین اینکه ارزش را مطرح کردید، یک حرام 100% را تجویز کردید. یعنی ایشون داره میگه که این یک حرام 100% این صرف حرکت دیگه، چون میدونیم که در اسکیت خب لباس کاملا پوشیده هستش، ولی صرف این که حرکت داره به عنوان یک حرام 100% ایشون مطرح کردن.
بر اساس مصاحبه‌های منتشر شده از حجت الاسلام علم الهدى، و این نه تنها به آنچه در صحنه‌های رقابت‌ها رخ می‌دهد توجه می‌کند، بلکه حواشی مسابقات و آنچه در مورد زنان ورزشکار اتفاق می‌افتد نیز از منظر وی بسیار مهم است. به گفته این روحانی ساکن مشهد، وی تصاویر دست دادن یک زن ورزشکار ایرانی با فردی که به او مدال داده است را به مسئولان رشته ورزشی ارائه داده. امام جمعه مشهد همچنین از استخدام یک زن قایقران ایرانی در یک باشگاه قایقرانی در کشوری دیگر نیز به مسئولان قایقرانی کشور گلایه کرده است. نسرین افضلی:
با توجه به آیه که حالا ترجمهش به فارسی اینجوری ترجمه کردن که زن قهرمان نیست بلکه ریحانه است، و اینو به عنوان یک فکتی میارن که زن نباید قهرمان بشه، در صورتی که ما میدونیم که قهرمان در لغت عربی اصلا به معنی قهرمان ورزشی نیستش، به معنی کسی که چیره دسته و دست بالاتری داره. ولی ما میدونیم که این بسیار بولد میشه تو این قضیه، و حجت اسلام علیه الهدا هم چند بار این مسئله رو تاکید کرده که زن ورزشکار الگوی خوبی به عنوان زن مسلمان نیستن، و ایشون یه سری پیشنهادی داشتن که ما فقط زنایی رو مسابقات جهانی اعزام کنیم که هیچ تحرک بدنی نداشته باشن و اون بحث قهرمانی توش اعمال نشده باشه، مثلا مثل شطرنج تحرکی نداشته باشه.
اما چنین موضع‌گیری هایی چه تأثیری بر روند رو به رشد ورزش زنان باقی خواهد گذاشت؟ نسرین افضلی این چنین تحلیل میکنه:
حالا شاید اگه فقط روی بودجه بگیم تأثیر نداره، چون همین الانم بودجه ورزش زنان خیلی کم هستش، ولی ممکنه روی اعزام به خارج از کشور حتما تأثیر بذاره، چون که بحثی که ایشون دارن در مورد نحوه پوشش و اینکه این پوشش اسلامی نیستش و مخالف شونات یک زن مسلمان هستش، مسلما میتونه تو این قضیه نقش داشته باشه. این استدلال ممکنه وجود بیاد که خب اگه ما میخوایم زن ورزش کنه در داخل کشور ورزش کنه، اگه برای سلامتی هستش، و این واسه قهرمانی کلا زیر سوال ببره که خب چه لزومی داره زنانمون بخوان از کشور خارج بشن.
منتقدان سینمایی در ایران معتقدند که سال 87 سال پرشوری برای سینمای ایران نبوده است، اما کارشناسان مسائل زنان برخلاف این عقیده را دارند. به اعتقاد آنها امسال در حداقل 3 فیلم با فروش خوب و متوسط مسائل زنان ایرانی جدی گرفته شده بود. فیلم دعوت به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا، فیلم سه زن به کارگردانی منیژه حکمت و فیلم کنعان به کارگردانی مانی حقیقی.
من حاملم.
به حامله؟
حامله؟
حامله؟ شما مطمئنی؟
بله.
واقعا برات مهمه؟
خیلی.
اگه حامله باشم همه چی به هم میخوره. صورتم، بدنم، همه چی.
این یه مصیبت بهار. اگه طولانی بشه، گریبان همه رو میگیره.
چرا گذاشتی به اینجا بکشه به این کثافت؟
اون چیزی که تو شکمته، آبروی من. من آبروم ازت.
بخشی از آنونس فیلم دعوت را شنیدیم. فیلمی که به نوشته منتقدان فیلم در ایران یکی از جنجال برانگیزترین فیلم های سال 87 محسوب می شود. فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌نگار ساکن تهران، پشت خط تلفن ما هستند. خانم حیدری، به نظر شما چه ویژگی سبب جنجال برانگیز شدن این فیلم بود؟
حقیقتش اینه که اون بخش جنجال برانگیز بیشتر به خاطر نوع پرونده و کارنامه فیلمسازی آقای حاتمی کیا تا به حال بوده، چون که آقای حاتمی کیا تا به حال بیشتر فیلم های در حوزه جنگ ساختن و با فیلم دعوت ناگهان یه شیفت بزرگی کردن و روی حوزه جامعه و به خصوص روی مسئله زنان تمرکز کردن و یه فیلمی در مورد یکی از زنانه ترین مسائل زنان یعنی سخت جنین ساختن، و خب برای همین خیلی بحث جنجالی شد. نکته دیگه این که اساسا پرداختن به سخت جنین در سینمای ما، در ادبیات ما و حتی در روزنامه‌های ما هنوز یک تابو محسوب میشه و ممکنه حتی خیلی از کتاب‌هایی که اجازه چاپ نگیرن به این دلیل باشه که روی این موضوع مانور زیادی دادن. بنابراین خود ایده مرکزی فیلم هم که آقای حاتمی کیا انتخاب کرده بودن ایده جنجالی میتونست باشه در جامعه ایران.
و آیا واقعا سخت جنین در جامعه زنان ایران خودش اتفاق بحث برانگیزی هست؟
موضوع سخت جنین در بین گروه های مختلف زنان همچنان یک چالش هست، در این حال که خب از اونجایی که در جامعه ما و در قوانین ما ممنوعیت وجود داره برای سخت جنین، طبیعتا وقتی شما سراغ یک حوزه ممنوعه میرید چالش ها هم در اون حوزه تشدید میشن.
و برخورد ابراهیم حاتمی کیا با این حوزه ممنوعه چطور بود؟
من احساس شخصی نسبت به فیلم آقای حاتمی کیا به عنوان در درجه اول یک زن و در درجه دوم زنی که در حوزه مسائل زنان فعالیت میکنه این هستش که اون همدلی که شما با شخصیت‌های فیلم‌های حاتمی کیا در ژانر جنگی دارید، با این شخصیت‌های زن و حتی مرد فیلم‌هاش در فیلم دعوت و اپیزودهای مختلف فیلم دعوت نمیتونستید داشته باشید. جالبه بگم که خب این فیلم در مورد سخت جنین بود، ولی حتی یک جنین در این فیلم سخت نشد. یعنی دیدگاه ایدئولوژی که کارگردان بالاتر از سوژه‌ای که میخواست مطرح بکنه قرار گرفته بود و سوژه به نوعی به نظر من تحمیلی بود. یعنی آقای حاتمی کیا برای ورود به حوزه زنان لازم دیده بود که روی یک چنین سوژه جنجالی دست بذاره که شاید البته کارگردان دیگه‌ای به جز ایشون این امکانو پیدا نمی‌کرد که به این موضوع بپردازه. چون استود همه وجوه یک واقع واقعیت رو منتقل بکنه، بلکه تنها اون وجوهی رو که با ایدئولوژی مسلط در جامعه ما در پیوند هست در این فیلم برجسته شده بود، و اگر نه وجوه دیگری وجود داره، مثلا اینکه خیلی از دخترانی که در ایران نیاز به سخت جنین پیدا میکنن، مثل خیلی جاهای دیگه دنیا، البته مختص ایران نیست، به خاطر این هستش که مورد تجاوز قرار میگیرن. خب به نظر من غیر انسانیه که ما این بخش رو نادیده بگیریم. از طرفی گزینه هایی که آقای حاتمی کیا پیدا کرده بود واسه اپیزودهای مختلف فیلمش، به نظر من گزینه ها رو نشناخته بود و باردار موضوعی که انتخاب کرده بود نشده بود خودش شخصا، و بنابراین نتونسته بود یک چهره صادقانه تری از این ماجرا نشون بده. صادقانه تر به این معنی که همه وجوهش رو نشون بده، نه فقط وجوهی که حالا امر مسلط در جامعه نسبت به اون تردید نداره و اونو میپذیره.
آقا حاج خانم رو تنها گذاشتین دیگه.
از قصه نازایی و طلاق و شوهر و اینا چی شد؟
نکنه خیال میکنی به دروغ گفتم.
من دروغ نمیگم. تو اگه میترسی من خودم میرم باش حرف میزنم.
از جون من چی میخوام؟
آدم آدمی بودم من عاشق برجام.
تو میدونستی با یه بازیگر ازدواج کرد.
حالا هر کی چی داشت خود میگه بگه.
پس خوب گوش کن.
همیشه همینطوره. مردا آدم گور دلشون بچه میخواد. زنم نمیتونن این حرفی بزنن.
فیلم دعوت به عنوان آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا ساختاری اپیزودیک داشت که در آن به زندگی 5 زن پرداخته شد که هر یک به نوعی با موضوع سخت جنین روبرو می شوند و در موقعیت‌های متفاوتی نسبت به آن قرار می گیرند. همه شخصیت‌های این فیلم در قالب یک ارتباط مشروع بچه دار شده و در مورد نگه داشتن و یا حذف جنین تصمیم می گیرند. آنگونه که آمار نشان می دهد این فیلم با اقبال عمومی مردم روبرو شد و به فروش بالایی دست پیدا کرد. خانم حیدری، چه نکات مثبتی در این فیلم وجود داشت که می تونست سبب اقبال مردم به اون بشه؟
اولا به نظرم مثبت‌ترین نکته این فیلم خود فیلم بود. همین که ما راجع به سخت جنین بتونیم فیلمی داشته باشیم در ایران به نظرم خیلی مثبت بود، و شاید بعد واقعا قدر آقای حاتمی کیا رو دونست که کارگردانی هستن که میتونن یک چنین سوژه رو انتخاب بکنن. خود انتخاب سوژه خیلی مهم بود، پرداخت آقای حاتمی کیا و نوع کارگردانی، و یکی از مهمترین نکات مثبت این فیلم بازی خیلی درخشان خانم مریلا زارعی بود در یکی از اپیزودهای این فیلم، و شاید بخش عمده‌ایش رو بشه ناشی از تلاش‌های آقای حاتمی کیا دونست. همه اذعان داشتن که ایشون خیلی بازی خوب و صمیمی و همدلانه‌ای داشته و تونسته واقعا مسئله سخت جنین رو به عنوان درد یک زن نشون بده در بازی خودش.
و خانم فهیمه خضر حیدری، حرف آخر شما در مورد فیلم دعوت چیه؟
همین که آقای حاتمی کیا به عنوان کسی که سردار سینمای جنگ شناخته شده در ایران میاد ناگهان شیفت میکنه رو مسائل زنان، اون هم یک چنین سوژه اجتماعی آوانگاردی، هر چند که باهاش به ناگزیر یا به انتخاب برخورد محافظه‌کار هم داشته باشه، ولی پرداختن به یک چنین سوژه مهمی که هنوز یک تابوی مهمه در ایران از طرف آقای حاتمی کیا یک اتفاق خیلی خوب تو سینمای ما بود، که مسئله زن و مسئله خیلی خصوصی انگاشته شده سخت جنین رو آقای حاتمی کیا اکران کرد در سینمای ایران. قبل از اون چنین اتفاقی نیفتاده بود که شما یک زن رو روی تختی ببینید که میخواد سخت جنین بکنه. یعنی این نما از واقعیت تلخ وجودی یک زن در جامعه ما تا به حال روی پرده نقره‌ای سینما دیده نشده بود. توجه به مسئله سخت جنین در جامعه ما پررنگ شد و به هر حال یک سوژه در این حد آوانگارد که شاید خود ما توی یک روزنامه اگه بخوایم این شکلی بهش بپردازیم یه مقدار دست و پامون بلرزه، ولی ایشون بهش پرداختن و توجه عمومی رو بهش جلب کردن، که از این بابت به نظر من چه این فیلم مورد پسند منتقدان باشه یا نباشه، نقش خودش رو در زمینه طرح دوباره مسائل زنان برای اولین بار مسئله سخت جنین در سینمای ایران ایفا کرده.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان این هفته نامه رادیویی صدای دیگر رسیدیم. با این امید که نظرات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید، من رویا کریمی هفته ای سراسر موفقیت و شادمانی را برای شما آرزو می‌کنم.
با برنامه صدای دیگر صدای زنان به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. اما در فرصت باقی مانده به آگاهی میرسونم که میتونید از طریق پیامک یا اسمس با رادیو فردا تماس بگیرین و ما را از نقطه نظراتون آگاه کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420-603-87-41-50. همچنین برای تماس 24 ساعته با رادیو فردا میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید که هست 20420-02-21-12-41-13. و با ما بمانید، ادامه خبرها و گزارش ها 45 دقیقه دیگر به آگاهی شما میرسد.